بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله المعصومين و لعنت الله على أعدائهم القاصبين الظالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. از اینکه توفیقی داده در وقت کمی رو محضر شما باشم خدا را شاکرم. از حضرت آقای فاضل و جناب آقای صرفی هم تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما ایجاد میکنم. مناسبت امروز رو هم تبریک عرض میکنم. دوست داشتم راجع به صاحب امروز عقیله بنی هاشم بعضی مطالب رو عرض کنم، منتها حالا بحث دیگری رو در نظر گرفتم. انشاءالله اون باشه یه فرصت دیگری. این دو دسته آیه‌ای که من خواندم، اگر کسی سوال کنه از محضر دوستان چه ارتباطی بینشه، حالا یه بار دیگه بحثشو میخونم. رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اما از اون طرف میگه که انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. یه ارتباطی بین این دو آیه هست. یکی از جناب موسی است علی نبینا و آله و علیه السلام، یکی هم از ابلیس، نقل قول از جناب موسی و نقل قول از ابلیس شیطان. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ گاهی دو چیز رو میدن میگن ارتباط اینا رو در بیارید. اون ارتباط بین این دعایه موضوع بحث امروز منه، ارتباطی که داره. ارتباطی که داره اینه که دو نفر اشتباه میکنند، حالا من اسم گناه نمیارم که بحث حضرت موسی است، به هر حال پیغمبر خداست، معصومه رو اعتقادات ما، ولی بالاخره یه اشتباهی صورت میگیره، ترک اولای هرچی بگیم. جناب موسی موضع میگیره، موضع بعد از اشتباه و موضعی که ابلیس بعد از اشتباهش میگیره. ارتباط اینه، ارتباط اینه، موضعی که انسان بعد از یک عمل ضد اخلاقی یا ترک اولا یا گناه هرچه بتونی تعریف کنی انسان میگیره. حالا برمیگردم به اصل بحثم. ببینید بحثی که امروز من محضرتون دارم یه بحث اسلامی فقط نیست، بحث انسانیه و لذا همه فیلسوفان اخلاق حتی غیر مسلمان ها این بحث رو دارند. منطقه ما با یه ادبیات میگیم، اونا با یه ادبیاتی میگن، اونا بر اساس حالا مکتبی که معتقدن ادبیاتش رو بیان میکنن، ما بر اساس ادبیاتی که دینیمون و الا تهش یکیه. علمای اخلاق، البته فیلسوفان اخلاق، میگن که یکی از مهمترین مبانی اخلاق مربوط میشه به موضعی که انسان بعد از اشتباه میگیره. یه وقت قبل از اشتباه، اون الان مورد بحث من نیست، نه فرض رو برای میذاریم که انسان اشتباه رو کرده، حالا به تعبیر فقهی ما گناه کرده یا مثلا مکروهی انجام داده، ترک واجب کرده، اونا همه رو میگن ضد اخلاق دیگه، یه عمل ضد اخلاقی انجام داده. انسان‌ها رو تقسیم میکنن، البته خود قرآن هم هست، در قرآن هست، به دو گروه تقسیم میکنه. انسان‌هایی که به صدد توبه برمیاد، حالا با ادبیات دینی من میگم دیگه از این به بعدش، به صدد توبه برمیاد، به صدد اصلاح برمیاد، یعنی اشتباه رو میپذیره و بین خودش و خدا توبه میکنه، بین خودش و جامعه جبران میکنه، بین خودش و خودش به فکر رفع اشتباه، یعنی عدم تکرار برمیاد. اینا همه من میگم توبه، یه معنای عام. توبه در ارتباط با خدا، جبران در ارتباط با اگه حق و ناس جامعه، و مواظبت در ارتباط با خودش. در مقابل توبه چی داریم؟ توجیه. توجیه دیگه، حالا باز توجیه هم مراتبی داره. اگه نصوص دینی رو فضلا دقت کنید، یه وقت ماهی فقه و اصول و فلسفه فقه و حاشیه کی و حاشیه بزرگوار یه کمی هم وقت باز کنیم برای اینجور بحثا. مثلا تعابیری داریم مثل استخفاف، استسقار، استقلال یعنی قلیل شمردن، استعظام، استکبار، اینا همه تو نصوص دینی برمیاد. حتی من همه اینا رو میبرم تو توجیه، چون الان میخوایم اونا رو هی بیاریم و بحث کنیم، با این وقت کم نمیشه. لذا دو تا موضع کلی، عالمان اخلاق، دین ما میگه انسان میتونه بگیره. یک موضع، موضع توبه است. اون آیه‌ای که خواندم مال سوره قصص، وقتی موسی حالا اشتباه میکنه یا هرچه، اوناش که تو اعتقادات دینی با درستش کنی، نمیاد بگه که خب حقش بود، اینو میتونست بگه دیگه، اما گفت که رب انی ظلمت نفسی، خدایا اشتباه کردم. نمیگردم به او ظلم کردم، اگه میگفت زنم تو به او غیر میشد گناه، نه میگه من به خودم ظلم کردم، کارو میتونستم بهتر از این انجام بدم، ترک اولا کردم، ظلم تو نفسی، فاغفر لی. اول توبه میکنه، اظهار پشیمانی میکنه تا ظلم تو نفسیش، بعد استغفار میکنه. خب استغفار میدونید بعد از توبه است، توبه پشیمانیه، پلش انگاری کاره، اما بعدش بحث استغفار میشه، توبه استغفار. فاغفر لی، خداوندم میفرماید که ما بخشیدیمش، فغفر له. یا جد بزرگ ما، من و شما، پدر ما، مادر ما، آدم و حوا اشتباه کردن دیگه، کف کفش اینه که حالا اشتباه کردن، نهی ارشادی رو این اعتقادات ما نیومدن بگن خدایا بالاخره نمیدونم فلان فلان، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. حالا اینجا ادب دعا هم خیلی مهمه. جناب آدم نگفت منو ببخش، تو قرآن هست گاهی پیامبران درخواستشون به شکل خبر بوده نه به شکل امر. حال جناب موسی فاغفر گفت، اما جناب آدم امرم نمی کنه، میگه فقط جهت اطلاع میگم، حالا با کمی شوخی جهت اطلاع میگم، خدا نیامرزی پدر ما در اومده، لنکونن من الخاسرین، یعنی وقتی خودت میدونی هر کار میخوای بکنه بکن. دعای زکریا رو هم ببینید از همین جنسه، یعنی این دو نفر نگفتن ما به هر حال گرسنه شدیم خب چکار کنیم فلان فلان، صاف گفتن ظلمنا انفسنا و بعدم درخواست استغفار کردن، البته با لسان خبر نه با لسان انشاء. جناب یونس ذنون وقتی که قومش رو ترک کرد، خب کار قشنگی نبود، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بازم چیزی نگفت، فقط همین گزارش داد به خدا، من اشتباه کردم، قومم رو ترک کردم. بعد میگه فظن ان لن نقدر علی، آیه وظنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی و نادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات تا آخر. ببینید حالا میتونید رصد کنید شاید از این جنس آیات بازم باشه، من استقراء کامل نکردم ولی این چیزی که تو ذهنم بود سریع یادداشت کردم. یعنی این یه جریانه، داره قرآن نهادینه میکنه به قول امیزا، یه گفتمانه، یه فرهنگه، فرهنگ توجه و توبه، فرهنگ التفات، فرهنگ اعتراف، اینطور بگیم دیگه بپذیره. اما جریان دومی که قرآن دنبال میکنه جریان توجیه، استدلاله، که شاه فردش همون استدلالیست که ابلیس کرد دیگه، ابلیس کرد، قال یا ابلیس ما منعک، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، چطور شد فرمان منو زیر پا گذاشتی؟ خود خدا و ابلیس قبلش رابطه داشتن با هم، تو اون روایت هست که دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشید، در یه روایت دیگه هست 6000 سال. که من جمعی که کردم بین این روایات اینه که عبادت 6000 سال بوده، دو رکعت نمازش 4000 سال. یه وقت جستجو کردید هم 6000 رو میبینید هم 4000، اینا با هم منافات نداره. شاید اینجوری بشه جمع کرد 6000 سال. حالا سال هم معلومه سال شمسی و قمری و میلادی، و شاید این سال از اون سال قیامت باشه که یک روزش مثلا 50000 سال. اصلا اون بالا زمان مطرحه. بالاخره هم خدای متعال شیطان رو خوب میشناخت و هم ابلیس. حالا تعبیر شیطان تعبیر قرآنی خیلی نیست، اون شیطان همگاری، اون موجود ابلیس بیشتر قرآن تعبیر میکنه جز یک جا. ابلیس هم ابلیس خدا رو میشناخت، هم خدای متعال ابلیس رو میشناخت. اینا قبلا با هم تعامل داشتن. لذا بهش فرمود خداوند چطور شد ما منعه که انتس شد؟ آیا روحی استکبار داری یا نه واقعا تو بالاتر از این حرفا هستی که فرمان ما را انجام بدی؟ خودت صاحب فرمانه، هم کنت من العالین. خب از رو نرفت، نگفت خدایا اشتباه کردم ببخش، گفت که انا خیرم من، استدلال کرد، گفت من بالاتر از آدمم. چرا؟ چون جنس من آتشه، جنس اون گله، خاکه، گله. آتش بر گل فضیلت داره، قهرن مخلوق از جنس بهتر، بهتر از مخلوق از جنس پستره. و سجده رو باید مخلوق پایینتر بر مخلوق بهتر بکنه، نه مخلوق بهتر بر مخلوق پایینتر. اینجور میشه دیگه قشنگ استدلال. حالا ببرید تو این قیاس ها بینید چیه. قیاس اقترانی میشه، استثنایی میشه، شکل اول میشه، شکل سوم میشه، تو همش میشه در بیاره. بیشتر با قیاس استثنایی جوره. البته خب جواب ابلیس خیلی معلومه. کی گفته آتش بهتر از گله؟ میشه گفت و هر کدام یه خاصیت داره. و اصلا کی گفته مخلوق از جنس بهتر بهتر از مخلوق از جنس پستره؟ کی گفته اینو؟ و اصلا کی گفته الزاماً سجده به خاطر جنسه؟ اصلا این سجده امر الهی بود. حالا اصلا همش مغالطه است دیگه، خودتون میتونید جواب بدید. ولی بالاخره توجیه کرد. قرآن هم فرمود حالا که این طوره فخرج منها فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اونم البته باز از رو نرفت، گفت خیلی خوب مزد میخواست دیگه. 6000 سال تو روایت هم هست که وقتی سوال میکنه از امام چطور شد که این قدرت رو پیدا کرد، امام میگن بالاخره مزد میخواست دیگه، باز مزدش رو بدن دیگه. خدا هم که شاکره، خدا حتی مزد ابلیس رو میگه. از اینجا معلوم میشه که اون 6000 سال عبادت درست بوده ها، چون اگه عبادت رو هوا بود که مزد نمیخواست. روایت رو نگاه کنید، علی ابن ابراهیم میاره که امام میگن از باب شکر و مزد بهش داد این قدرت رو. ببینید دو تا جریان، توجیه، توبه، این اولی مطلب. ولذا از مهمترین یا یکی از مهمترین مبانی اخلاق آقایان اینه که انسان ببینه بعد از اشتباه میخواد چه کار بکنه. حالا ممکنه اشتباه یک رجل سیاسی باشه، یک حاکمیت باشه، یک نظام باشه، یک مرجع تقلید باشه، یه مبلغ دین باشه، یه طلبه باشه، یه قصاب و راننده تاکسی و نمیدونم مغازه‌دار باشه، یا یه زن خانه‌دار باشه. اینی فرق نمی‌کنه. اینو گفتن که همه رو شامل میشه. اثر توجیه آقایان، من 4-5 تا بس یادداشت کردم بگم. یکیش معنای توجیه، تا بعد اثر توجیه. ببینید توجیه رو ما خیلی پیچش ندیم، بریم ده خدا رو نگاه کنیم، عمید رو نگاه کنیم. من بعضی این کارها رو میکنن، این یه لفظی طرف خودش درست میکنه بعد میره واژه شناسی. توجیه به نظر شما این تعبیر خوبه؟ انتخاب نام زیبا برای کار نازیبا، برای زشت. بعد تفسیری نیست، انسان نام زیبا انتخاب کنه برای کار زشت، کار خلاف. واقعا تکبر کرده ها، میگه نه این وقاره، روحانیت باید وقار داشته باشه. ولی خب عملا اسم تکبره، مردم گریزیه. یا از اون طرف مثلا حرمت لباس و حوزه و روحانیت رو نگه نمیداره، میگه طلبه باید خاکی باشه، افتاده باشه. در ادبیات قدیم من جدید ندیدم، میگن برادران دروغین، یه اصطلاحی از قدیم تو فارسی غنی ما بوده تحت عنوان برادران دروغین. حالا یه وقت ببینید سرچ کنید میاد بالا نمیاد، ممکنه مثلا تو لغات دیگه این اصطلاح رو داشته باشن، ولی همه این لغات اصل محتوا رو دارن. برادران دروغین آقا یعنی همین، نه یعنی دوتا داداش که اشتباه میکنن داداشن، معمولا تو واژه ها به کار میبرن، یعنی دو برادر نمایی که جای همدیگه به کار میرن، ولی اینا در آثار ضد همند. همین مثالی که زدم، مثلا خیلی آدم با اینجا حواس رو جمع کنه ببینه این واقعا مصداق تکبره یا نه مصداق وقاره، مثلا مصداق تو خارج. معمولا رشوه رو به چه عنوان میدن؟ حق نمیدونن فلان، حق القدم، تهش رشوه است. اون اشعث وقتی اومد زمان حکومت حضرت، اینم نشانش، شب حضرت میگن تو نهج شریف که اومد و در زد و دیدم چیز آورده، گفتم چیه؟ گفتی چیه؟ اطعام من فلانه، شما که درست غذا نمیخوری، به خانم گفتیم یه غذا درست کن برد امیر مومنان ببریم، که دیگه حضر عصبانی میشن، میگن تو فکر منو میتونی گول بزنی؟ آدم پلیدی بود، بلشتی بود. این برادران دروغین تو توجیه خیلی میاد آقا، خیلی میاد. حال گاهی اینقدر بالاش میبره که دیگه اصلا وظیفه شرعیش میکنه، وظیفه شرعی. توجیه یعنی انتخاب نام زیبا برای کار نام. حال گاهی نام عوض میکنه، گاهی حیثیت رو عوض میکنه، واقعا غیبت شرعی میکنه، میگه نه این افشاگریه، اصلا این واجب الغیبه هست، فاسده. حالا نام رو عوض نمیکنه اما جهت رو عوض میکنه. اینا همه توجیه آقایان. اثر توجیه همونه که ابلیس مبتلا شد. فضلا ابلیس بیچاره استکبارش نشد، یعنی سجده نکردنش. میدونید تیر خلاصی کی خورد به ابلیس؟ وقتی توجیه کرد. و الا اگر پذیرفته بود که بیچاره نمیشد، که بهش فخرج نمیگفتن، فخرج منها فانک رجیم. این فخرج من هافه نکه رجیم رو بعد از اینکه گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین گفت. و لذا یه طلبه، یه روحانی، یه بزرگ، چه عرض کنم، برید بالا، یه مسئول، یه نظام، یه دولت، یک ملت، یه تشکیلات، یه حزب، یه خانواده، وقتی به توجیه میفتن بیچاره میشن. چون واقعی که عوض نمیشه که، واقعی که عوض نمیشه که. اینم اثر جنج. نکته دیگه ای که به عنوان نکته چهارم من یادداشت کردم، توجیه آقایون، ای کاش جلی یعنی آشکار و آگاهانه بود. اگر اینطور بود، حالا بیرونی ها که خیلی هاشون، من و شما هم که اینجا نشستیم هممون دیگه سراغ توجیه نمی رفتیم. طور دیگه کلمه مگه میره سراغ توجیه آگاهانه جلی؟ مشکل اینه که توجیه، حالا توجیه ضد اخلاق، توجیه گناه، توجیه درس نخوندن، توجیه غیبت کردن، توجیه چی، توجیه چی، اینه که بعضی وقتا آقایان ناآگاهانه است، یعنی جهل مرکبه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. این توجیه. خب ادامه آیه، ای کاش این نبود، یعنی این واقعیت نبود، نه آیه نبود. اما بعدش یه واقعیت خطرناکی است، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. این خطرناک. اول میگه بهشون میگه فساد نکنید، فساد میکنند. بعد قرآن میگه نمیدوننم دارن فساد میکنن. حالا اینجا میگه که نمیدونن دارن فساد میکنن، یه آیه دیگه میگه اصلا گمان میکنن دارن کار نیک میکنن. اون آیه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اصلا میگن آقا ما وظیفه شرعیمونه، وظیفه شرعیمونه. وقتی بهش میگی این خلاف شرعه، با هیچ استانداردی کار شما مشروع نیست، میگه وظیفه شرعیمه. مگه در طول تاریخ کم؟ یعنی به نام خدا خون میریزه. مگه داعش شکار میکرد؟ به نام خدا با تکبیر خون میریزه. حالا بگیم همه اینا قول دادن بهشون، شب عرقتون میدیم، ورقتون میدیم، براتون جنس مخالف آماده کردیم، نمیشه دیگه که. خیلی بدبخت ها. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعضی از آیات رو دوستان وقتی قرآن تلاوت میکنیم، حالا من متأسفانه نمیتونم هم بگم چون خودم هم کارم گیره، حالا اینجا نشستم، اما انسان رو خیلی میترسونه. یکی این آیه هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یکی هم اون آیه، اون که دیگه شدیدتره، که میگه اصلا فکر میکنه داره برای خدا قدم بره، فحش میده، سب، ناسزا داره میگه، میگه وظیفه شرعیه اینها. و هم یحسبون انهم یحسنون الصلاة. چنان که توجیه گاهی مخفیانه است، گاهی جلیست، یعنی گاهی مثل اون روایت هست، راه رفتن مورچه روی سنگ در دل شب، روایت هست دیگه، ال اشراق و فناز اخفا من دبیب نم ال صفا فی لیلت المظلمه. اگر درست خونده باشم، عقب جلوش کرده باشم، هم از امام عسکری داریم هم از رسول خدا. گاهی وقتا توجیه اینجوریست، یعنی گاهی جاهلانه است، گاهی مخفیانه است. یعنی انسان حس نمی کنه، حس نمی کنه، و هر کدامش باشه اثر خودشو میذاره. بله، حداقل اثر وضعی که میذاره، حداقل انسان رو از مراتب عالی که محروم میکنه. حالا بعضی میگن اگر کسی جاهل بود رفت آدم کشت، ولی فکر میکرد داره خدمت به دین میکنه و رفت آدم کشت، میره جهنم یا نه. بعد میگیم، یکی میگه آره میره جهنم، یکی میگه نه، اگر تو مقدمات علمش کوتاهی کرده میره جهنم، ولی اگر مقدمات علمش کوتاهی نکرده جهنم نمیره. اصلا حالا جهنم میره نمیره اون بحثاش بماند دیگه، بهش که نمیره که، اندم ملیک مقتدر به قول قرآن که نمی نشینه دیگه، رضوان من الله اکبر که کنار پیغمبرش که دیگه نمی نشونن. نه بری جای اینجا بچر دینایتش اینه دیگه. همین هم خیلی بزرگه، خیلی رنجه. خب اینم یه نکته. نکته دیگه که عرض کنم، این دو تا نکته دیگه هست عرض میکنم بحث رو تمام میکنم. چرا انسان توجیه میکنه؟ یه مقدارم شما مطمئنن فکر کنید، قشنگتر از منم ممکنه چیزای گر بیارید. من اینجا به 4 نکته رسیدم، حالا این ذهن من رسیده، شما هم کار کنید. یکی به خاطر تدین. عجب، یعنی متدین بودن باعث توجیه میشه؟ بله، چون بعضی ها میدونید وقتی میگه غیبت نکن میگه بابا این حرفا بذار کنار. مثلا کسانی معمولا سراغ توجیه میرن که میخوان وجدان مذهبیشونو قانع کنن، اون عذاب وجدان رو پوشش بدن، یعنی خود دین داشتن. یک. دو، جهل، عدم معرفت. خیلی عنصر بدیست جهل. خیلی ها دیدید وقتی غیبت میکنه، مخصوصا مکاسب هم خونده باشه، یه چند تا استثنای غیبت، اما درست نخونده باشه، درست نفهمیده باشه، خب همین اون رو جز استثنا دیگه، استثنا جهل. اما وقتی بلد باشه میدونه اینجا جای توجیه هست یا نه، واقعا کارش توجیه بردار هست یا نیست. میگه چون مرده هست میگم، اگه نمرده بود نمیگفتم. این مال جهل دیگه. ولی شما که فاضلی میدونید مرده و زنده غیبتش جایز نیست. 1000 پیش مرده میتونیم غیبتش کنیم؟ 1000 پیش مرده، مرده باشه، میگه گوشش کرد، شروع میکنه گوش کرد نداره که، حالا چه بفهمه چه نفهمه. یا خیلی ها فکر میکنه حالا اگه آدم فاسق بود میشه غیبتش کرد، میگه المؤمن و اخو المؤمن، غیبت مؤمن. خب اینم بلدید، تصریح میکنن همه فقها لا فرق بین المؤمن و الفاسق فی حرمت الغیبه، فقط چیزی که هست اینه که، فقط چیزی که هست اینه که اگر یه استعراق یه دفعه یه فاسقیست تین تشکیل داده، منکر فحشا داره میشه، باید به هر حال این تشهیر بشه، باید به نیروهای امنیتی گفته بشه. خب بله، اما نه، حالا همینا، همین غیبته که ما میکنیم، بعدا میگیم طرف فاسقه. شما میخواد ساعت 1 شروع کنید یا
12 و 10 دقیقه؟
من 12 دیگه میخواد شروع کنم. تمام. بحث بعدی آقا حب ذاته. میدونید که انسان حب ذات داره، حب ذات به حب متعلقات ذات هم سرایت میکنه. من و شما چرا میخوایم کارمون رو توجیه کنیم؟ دقیقاً این کار اگر از کستگی بود توجیه نمیکردیم، مال حب ذات دیگه، حب ذات و متعلقات ذات. اینا ناخودآگاه اثر میذاره ها. و بالاخره 4 اینه که انسان پناه بر خدا، ولایت الهیش قطع بشه. بعضی انسان ها در اثر کثرت گناه آقایون ولایتشون قطع میشه. ما لهم، قرآن میگه دیگه، من ولی ولا نصیر، اون دیگه اوجشه. این فانک رجیمی که به شیطان گفتن یعنی ولایت قیچی شد. فانک رجیم یعنی قطع ولایت. این که انسان ولایتش با خدا قطع بشه در اثر کثرت گناه، ولایتش با اهل بیت قطع بشه، بشه آق امام زمان. نمیدونم اینجا بود گفتم کجا بود، آقایان امام زمان گاهی وقتها سربازاش رو برای سربازاش صدقه میده. امام زمان ممکنه برای بعضی از سربازاش قربانی بده، خون بریزه، اصلا برای یه سربازش دوره کرد نماز بخونه. فقط ما نیستیم که برای سلامت امام زمان نماز بخونیم. امام زمان هم ممکنه برای بعضی از همین تلله ها، همین شماها، شما آقایون، امام زمان نماز بخونه، مثل یه پدر که بر بچهش نماز میخونه، بر سلامتی بچهش. میگه پدرها برای بچه هاشون نماز نمیخونن؟ مگه مادرها گاهی صدقه نمیدن؟ یال امام زمانی که کمتر از پدر که نیست، که کمتر از مادر که نیست. روایات نگاه کنید دیگه، اینا از خودم من عرض نمی کنم. هیچ اون طرفش هم هست، گاهی آخ میشه، میگه من تو رو آخ کردم، برو برو دیگه، میره میره دیگه، میبینید دیگه. لذا چرا انسان توجیه میکنه؟ باید دقت کنه. این چهار تا عامل من شمردم. و آخرین مطلب، راه بسته شدن توجیه. انسان چه کار کنه توجیه نکنه؟ فقط در حد 1, 2, 3, 4, 5 عرض میکنم و اعلام میدونم اینا هر کدامش یه بحثی میطلبد. یک، من نوشتم معرفت. خب اگر یکی از عوامل توجیه جهله، ولی ضدش چی میشه؟ میشه معرفت دیگه. معرفت جلوی توجیه رو میگیره. همین دانش، همین بلد بودن، همین درس خوندن، همین انسان دانش دین رو بدونه، گزاره‌های دین رو بدونه، قرآن رو مطالعه کنه، همین بحثی که ما امروز کردیم، بدونه دو جریان هست، دو گفتمان هست. معرفت، دو تفکر. فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، که از پیامبر رسیده. این فکر اینه، فکر و ساعت. این فکر آقایون این نیست که شب مثلا بین ادله فرض کنید حرمت رشوه چیا هست، یا شب مطالعه کنیم، اون فکر و ساعت نیست. اون ارزش داره ها، اما این نیست. این فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یکیش همینه. ببینید توجیه نکنه، تفکر. سوم، مراقبت در روز. خب مثلا وقتی انسان مراقبت کنه کمتر گناه میکنه، دیگه نیاز به توجیه نیست. اصلا توجیه میشه سالبه به انتفاع موضوع. مراقبت در روز. چهار، محاسبه در شب. شب محاسبه کنه 5 دقیقه 4 دقیقه قبل از خوابیدن این گوشی رو بذاره کنار، اشکال نداره. و خب من اینو چیکار کردم؟ 24 ساعت گذشت دیگه. انما انت عدد و ایام فکل و یوم یمزی علی یمزی به وزید دیگه. چیکار کردم؟ محاسبه در شب. حتی هی هم حساب نکنه تنها قاضی بره خوشحال برگرده ها، بگه خب اون چیزی که گفتن خب حقش بود، این که میباس میگفت، درسم که نخوندم، امروز خسته بودم، تازه از سفر، اینجور باشه که این محاسبه نشد، این به درد نمیخونه. محاسبه واقعا یعنی خودشو بذاره بیرون. اون بزرگ بود داشت صحبت میکرد، بعد یه نفر رفت دید تنها تو اتاق، گفت با کی صحبت میکرد؟ گفت با یارو. به همین طرف. گفت یارو کیه؟ گفت خودم، منتها گشتمش بیرون، هی بهش گفتم یارو فلانی مثلا، حالا تعبیر کردم شاید تعبیر قشنگی نباشه. یعنی دو نفر میشه انسان درست حساب کنه. 5، بعد از معرفت و تفکر و مراقبت و محاسبه، توسل. توسل به دامن الهی، توسل مستقیم، توسل به اعمال صالح، دور که نماز، مثلا نماز زین وابتغوا الیه الوسیله گفتن عمل صالح، از قرآن هم استفاده میشه، و توسل به اهل بیت عصمت و طهاره، توسل به امام زمان، چون همش مدیریت خودمون نیست. اون معرفت و تفکر و مراقبه و محاسبه اون از ماست، بخشی از مدیریته، اما اون مدیریت بعدیست که رو این کار بریزه و به نتیجه برسونه. من داشتم نگاه میکردم جلساتی که با شما داشتم، شاید شما اول شده باشید دو سه سال، ما 5 تا جلسه تا حالا داشتیم، با این جلسه امروز 6 تا. قبلا من گفته بودم دو رکعت نماز هر روز برای امام زمان، این آخرین باری بود که گفتم. سوره واقعه رو در یکی از تاریخ ها گفتم، سوره صافات هم در یکی از تاریخ ها. خب اگر اینا رو دوستانی هستن دو بودن انجام میدادن هر روز، امروز پیشنهاد سوره یاسین رو میدم. یاسین و ما ادراک من یاسین، ما یاسین. اگر فرصت بود عرض میکردم براتون که چه خبره تو این سوره، ولی حالا اون بمانه. اگر فضلا هر روز 24 ساعت یک بار، حالا صبح، ظهر، شب سوره یاسین رو بخوانیم، حالا هی هم نگیم که با آرامش و یه دوتا اشکم بریزیم و یه هفته انجام بدیم بعد ولش کنیم، حتی سریع یه وقت کار داشتید، من قدری که خودم عمل میکنم باید بگم دیگه، حتی گاهی چون کمردرد دارم کمرم اذیتم میکنه دراز کشیدم قرآن رو سینم میذارم که بی احترامی هم نشه و سوره یاسین رو. حالا شما که جوونه یه مدت بخونید حفظتون هم میشه دیگه، حالا برای تو خیابونه و هدیه کنید به یه بزرگ، این بندش به یه بزرگ قیامت میکنه، محشر میشه. من خودم به حضرت زهرا هدیه میکنم سلام الله علیه. حالا شما دیگه وقت هرچی بیشون دادن برگردون به هر که میخواد. اینم ذکر امروز من باشه، نگیدم آقا کار داریم اینقدر مرکز کار رو سر ما ریخته. شما دیگه بیشتر از ما که کار ندارید که، تعارف که نداریم که، ما هم بیکار نیستیم، ما هم کار داریم. اینو راحت گفتم که بالاخره بفهمند آقا میخوان مولودی بخونم، بفهمند استفاده بکنم. یه صلوات خدا.